الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. بحث در این بود که اگر ما بنا رو گذاشتیم برای این که نهی درش طلب هست، مثل امر، که آخوند و عده‌ای از محققین اعتقادشون بر اینه، مطلوب ما در نه آیا عدم مطلق عدمه یا مطلوب ما کف نفسه. یه اشکال رو آخوند نقل کرده که عدم مقدور نیست، چون عدم از ازل بوده و طلب هم باید به مقدور تعلق بگیره، لذا طلب نمیتونه به عدم ازلی غیر مقدور بخوره. بعد آخوند جواب دادن که عدم ازلی غیر مقدوره، عدم سابق غیر مقدوره، اما عدم لاحق که در واقع مقارن با وجود مکلفه مقدوره، و اگر عدم لاحق مقارن با وجود مکلف مقدور نباشه، وجود مقدور نیست. چرا؟ به خاطر اینکه قدرت باید به طرفه نقیص تعلق بگیره، و همینطور که وجود مقدوره، عدم هم مقدوره، اما عدم لاحق، که عدم لاحق مقارن با وجود مکلفه. وقتی ما عدم لاحق را مطلوب در نهی قرار دادیم، اشکال عدم مقدوریت هم از بین میره. عرض کردیم اینجا یه بحث خوبی هست امام رضوان الله تعالی علیه دارن، که به تعبیر قشنگ حضرت آقا فقه اکبر کاره. ببینیم اصلا میشه با عدم کار کرد یا نه. ما میتونیم عدم را عدم باشه ولی مورد تعلق تکلیف قرار بگیره. ما میتونیم عدم رو تقسیم کنیم به عدم لاحق و عدم سابق. عدم سابق یعنی عدمی که سبقت داره، نسبتی پیدا میکنه با من، سابق بر بنده است. عدم مقارن عدمی است که مقارن با وجود بنده است. عدم در واقع متأخر یعنی عدمی که بعد از منه. ببین اینجا ایجاد نسبت بین من و عدم، سابق، مقارن، متأخر، میشه این حرف رو تو عدم زد. اگر ما امام فرمودن بنا رو بر این گذاشتیم که عدم بطلان محضه و پوچه و هیچه، دیگه ما با بطلان محض و هیچ و پوچ نمیتونیم کار کنیم. وقتی نتونستیم با هیچ و بطلان محض کار کنیم، به هیچ وجه نمیتونیم، نه مسئله تعلق طلب، نه مسئله ایجاد نسبت بین خلاص عدم و چیز دیگری، نمیشه ایجاد نسبت کرد. که عرض کردم جلسه اولی که وارد بحث عدم شدیم، عمده این بحث رو در مسئله مسلک مقدمیت در حرمت ضد خاص بهش اشاره میکنن، که آیا عدم، عدم مانع از اجزاء علت تام است، و ما میتونیم بگیم عدم ضد مقدمه وجود ضد دیگه است، یا عدم قابل این نیست که کسی باش کار کنه. ملاحظه میکنید اینجا دیگه بحث طلب نیست اصلا. حد وسط ما، حد وسط این نیست که طلب به عدم خورده یا نخورده، که مسئله برگرده به حد وسط مقدور بودن عدم یا غیر مقدور بودن عدم. اصلا کلن با عدم نمیشه کار کرد، که من بگم یه عدمی لاحقه، یه عدمی سابقه، یه عدمی مقارنه، یه عدمی مقدمه، یه وجودی مؤخره، که عدم بشه مقدمه یه وجودی. این راه بسته است، اصلا امکان نداره با عدم این برنامه ها رو پیاده کرد. بعد یه بحثی مطرح شد که خب حالا این در مورد عدم مطلق درسته. عدم مطلق یعنی سلب تحصیلی. یه کسی ممکنه بگه نمیشه این حرف رو درباره عدم مضاف زد. بس ما اینجا رسید و گفت آقا حرف شما درسته، عدم مطلق هیچ حظی از وجود نداره، سلب تحصیلی وجوده و معنای درست سلب تحصیلی را هر کی تعقل کنه همطور که عرض کردم همطورش که امام فرموده، ولی نمیشه مسئله رو برد سر عدم مضاف. عدم مضاف کلمش رو یاد بگیریم، عدمی که به چیزی اضافه بشه. گفتن عدم مضاف یعنی عدمی که من اضافهش میکنم به یه چیز دیگری. خب فلاسفه از قبلا به ما یاد دادن عدم مضاف مثل سلب دو ضرورت، سلب ضرورت وجود و سلب ضرورت عدم، که این سلب رو شما به ماهیت نسبت بدید، بگید در رتبه ذات ماهیت دو ضرورت منتفیه، سلب میکنیم دو ضرورت را، اما سلب به تعبیر فلاسفه سلب در مرتبه، سلب در چی؟ مرتبه ذات. ببین سلب در مرتبه رو میگن عدم مضاف، یعنی سلبی است که داری نسبتش میدی به یک چیزی، میگی در رتبه ذات انسان که ماهیته نه وجود هست نه عدم، نه ضرورت هست نه لا ضرورت. اینطوری بگیم عدم مضاف. یک کسی در میاد به ما میگه تو فلسفه به ما یاد دادن که بابا سلب در مرتبه یعنی عدم مضاف. یا مثلا تو فلسفه به ما یاد دادن در مسئله تقابل عدم و ملکه که مثال زدم جلسه قبل، من میخوام سلب ملکه کنم، میگم ملکه نیست، اما میگم سلب ملکه نه سلب مطلق که بشه نقیض. یعنی یک کسی فلسفه یاد بلد باشه بیاد خدمت امام به امام بگه اماما خب از اول تو فلسفه به ما یاد دادن که تقابل یه بار تناقضه، تناقض سلب و ایجاب. حرف شما کاملا درست، یه بار تقابل تقابل عدم و ملکه است، عدم و ملکه یعنی سلب و ایجاب اینطوری که نیست. اونا میگن تقابل چهار جوره، یا یه وجود و عدمه یا دوتا وجوده، اگه دوتا وجود بود یا زدانه یا متضاعفانه، اگه وجود و عدم بود یا تناقض یا عدم و ملکه است. فرق تناقض و عدم و ملکه در چیه؟ تو فلسفه ما یاد دادن که عدم و ملکه فرقش اینه که ما نمیگیم عدم ملکه مطلقا. اگر میگفتیم عدم ملکه مطلقا یعنی همین تناقض، میگم بصر و لا بصر، این تناقضه. بنابراین که لا عرض کردم سلب تحصیلی باشه، اما اعما رو که نمیگیم لا بصر، اعما رو میگیم عدم بصر فی ما. تو رو خدا توجه کنید این فلسفه هست، فلسفه یعنی همین تصور درست مسئله. فی ما من شأنهی ان یکون بصیرا، وقتی گفتم فی ما عدم رو نسبت میدم میشه عدم مضاف. پس در تقابل عدم و ملکه من با چی دارم کار میکنم؟ عدم مضاف. در تقابل تناقض با چی کار میکنم؟ سلب تحصیلی، عدم مطلق. اینطوری در مسئله سلب در مرتبه امکان میگم ماهیت من حیث و هی لا موجوده ولا معدومه، این ارتفاع نقیزه نیست، اصلا نقیز نیستن. چرا نیستن؟ چون سلب سلب در مرتبه است، یعنی سلبیست که نسبتش میدم. خدا حفظ کنه یکی از اساتید خوب ما را، خدا رحمتش کنه، ایشون میگه همه کار فلسفه اگه بتونه این ذهن رو درست کنه، یعنی بفهمه من یه عدم مطلق دارم سلب تحصیلیه، یه عدم مضاف دارم، عدمی که نسبتش میدم، اضافهش میکنم به چیزی. حالا مستشکل اینجا میخواد به امام بگه، بگه اماما، چون استاد اونهای فاضل اینو گفته تو درس اصولشون، اما خوب از آب در نیومده قضیه. یه کسی بگه اماما قبول داریم فرمایش شما رو تو سلب تحصیلی، اما چه اشکال داره ما یه عدم مضاف داشته باشیم، یعنی عدمی که نسبتش بدیم، مثلا بگیم این مقدمه اونه، این عدمه رو وقتی به اون نسبتش میدیم میشه عدم مضاف، چه عیبی داره؟ چه عیبی داره بگیم این عدم اونه در این موضوعی که لهو شعنیت و ان یکون بصیرا، چه اشکال داره؟ به این میگیم عدم مضاف. عدم مضاف بازگشتش در منطق به چیه؟ در فلسفه هم نیست که میگم عدم مضاف، عدمی که نسبتش میدیم در مقابل سلب تحصیلی که عدم مطلقه. دو تا مثال قشنگ براتون زدیم، یکی مسئله امکان که سلب در مرتبه ماهیته، یکی مسئله عدم و ملکه که غیر از تناقضه. یه مثال سومی هم داره، حرکت مثلا قوه و فعل، که دیروز هم عرض کردم خدا رحمت کنه آقای مطهری را، که قوه آیا عدم فعله، یعنی سلب تحصیلی فعله، یا فعل و عدم فعل یه چیزه، قوه و فعل چیز دیگریست. اینطوری اگر یک کسی خوب اینو یاد گرفت، خوب اینو فهمید که آقا من وقتی در فلسفه کار میکنم الا ماشاءالله مواردی دارم که دارم عدم رو نسبت میدم به یه چیزی، ازا میگم این امکان استعدادیه، اینطوری. امکان استعدادی از اقسام کیفه، یه کیف وجودیه، اینطوری در فلسفه کیف رو میگن چهار جوره، یکی از اقسام کیف که چهار جور کیف داری، یکیشون همین کیف استعدادی، یعنی قوه. شما وقتی میاد یه چیزی رو نسبت میدید به یه موضوعی، به یه امری، عدم عدم مضافه در این ای فلسفهشه، مصادیقش تو فلسفه رو یکی دو سه تاشو گفتم، یکم ذهن باش کار کنه. در منطق بازگشتش به اینه، حالا منطقش هم یاد بگیرید که عزیزان من بدونن این منطق فلسفه برای اینجا هاست. ببین در منطق بازگشتش به اینه که تناقض سلب تحصیلیه، ولی عدم مضاف بازگشتش به ایجاب و عدولیه. ایجاب و عدولی، ایجاب و عدولی یعنی حرف نفی در محمول جا گرفته. اینطوری یک عدمی که تو محموله نسبت پیدا میکنه با یه وجودی، این عدم که تو محموله وقتی نسبت پیدا میکنه در با یه وجودی، یعنی این موجبه از قضیه، نسبت درش هست، حکم کارش نسبت تو قضیه. ایجاب و عدولی جاییست که شما یه موضوعی دارید، یه محمولی دارید، یه نسبتی، یه حکمی دارید. قضیه طوری میشه، موضوعش یه امر موجوده، محمولش یه عدمیست، حکمش این نسبت است، عدمیست که نسبت پیدا کرده با این وجوده. یه طوری در مقابل تناقض که نه، تناقض توش نسبت نیست، سلب تحصیلیه. خدا رحمت کنه آقای طباطبایی را و شاگردانش رو. لذا امام آیت طباطبایی امام محکم انصری حرف که سلب تحصیلی توش حکم نیست، نسبت نیست. و اگر کسی فکر کنه تو سلب تحصیلی نسبت هست، داره سلب تحصیلی رو با ایجاب و عدولی خلط میکنه. خب حالا برگردیم به بحث خودمون. بحث خودمون این میشه اگر یه کسی بگه آقا حضرت امام استاد بزرگوار فرمایش شما را در تناقض قبول داریم، در سلب تحصیلی قبول داریم، در عدم مطلق قبول داریم، اما تو عدم مضاف چه کار کنیم؟ ما نمیتونیم عدم سابق و لاحق را، عدم مقارن را، عدم مقدم و مؤخر را تصویر کنیم با ایجاب و عدولی، با عدم مضاف. یعنی فقه اکبرش اینطوری درست شه، یه کسی بگه منم قبول دارم، من تو فلسفه فقه اکبرم رو توی فضای ایجاب و عدولی درست میکنم، با عدم مضاف کار میکنم، اگه با عدم مضاف کار کردم با ایجاب و عدولی کار کردم مسئله حل میشه. این بحثه. امام رضوان الله تعالی علیه میخوان بفرمان که نه نمیشه. آی طباطبایی هم میفرماد نمیشه. کجا آقای طباطبایی اینو تو بدایه یادمون داده؟ یه آدرس هم از این مطلب تو بدایه بهتون میدم، تفصیلش با بدایه و فقه اکبرتون دیگه علل مبنا باید اصول کار کنیم. آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه این بحث بسیار بسیار قشنگی رو که الان داریم باش کار میکنیم توی بدایه، تو خاتمه بدایه آورده، تو خاتمه مواد ثلاث. آقای طباطبایی در خاتمه مواد ثلاث قشنگ اینو پیاده کرده. اونجا اینطوری گفته، ببین گفته امتنا که هیچ، امتنا سلب تحصیلیه، ولش کن دیگه، همه قبول داریم اگه کسی سلب تحصیل رو فهمید. میفرماد و عمل امتنا فهو امرون عدمی، بذاری تشکنم. وجوب و امکان چه کارش کنیم؟ آی طباطبایی فرموده بله، امکان اگر امکان ماهوی باشه ایجاب و عدولیه، شأنش میشه شأن عدم مضاف، کاملا درست. همین که الان من گفتم و پیاده کرده، گفته امکان سلب در مرتبه است میشه ایجاب و عدولی، میشه عدم مضاف. حالا در بدای تعبیر عدم مضاف به کار نبرده، ولی گفته که ایجاب و عدولیه، و در نهایه گفته علی حد الاعدام المضافه. اینطوری گفته، کاملا حرف درستی. اگر ما با امکان ماهوی کار کردیم، امکان ماهوی را خواستیم باش کار کنیم، میشه همین که گفتیم ایجاب و عدولیه، عدم مضافه و اینطوری. منتها میگه این در فضای کدوم فضاست؟ خیلی قشنگ میگه، میگه این در فضایی است که من مفاهیم و ماهیات رو موضوعات احکام قرار بدم. اگر من با مفهوم انسان کار کردم حق با شماست، اگر با ماهیت کار کردم حق با شماست. مفهوم که میگه برای وجوب میگه، ماهیت که میگه برای امکان میگه. ایشون قشنگ اونجا مینیاتوری نوشته مطلب رو. اگر عقل با مفاهیم کار کرد که با وجوب خواست کار کنه، یا با ماهیات کار کرد که خواست با امکان کار کنه، حق با شماست. اون موقع یه موضوعی دارید وجودی، یه محمولی دارید وجودی، یه نسبتی دارید بین این دوتا، میشه وجود. یه موضوعی دارید یعنی ماهیت، یه محمولی دارید عدم، عدم رو به ماهیت نسبت میدید، میشه ایجاب و عدولی، امکان. میگه کاملا درسته این حرف. اما خدمت با سعادتتون عرض کنم، ایشون میفرماد که آیت طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماد اما اگر کسی خواست با وجود کار کنه نه با مفاهیم و ماهیات، حاضا این قشنگ اول حرفا رو کامل که من عرض کردم به شما یه بخشیشو توضیح میده، بعد میگه بنابر این که با مفهوم کار کنیم یا با ماهیت کار کنیم حق با شماست، اما بنابر این که من بخوام با وجود کار کنم لأصالتهی، چون دیگه وجود اصیله، اون موقع دیگه نمیتونم یه عدمی بیرون وجود درست کنم که نسبتی با وجود پیدا بکنم، میگه دیگه نمیشه. لذا مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه قشنگ اینو تو امکانش رو اینطوری حل کرده. تقابل رو چطوری حل کرده؟ گفت اصلا تقابل از احکام ماهیته، ما وقتی ماهیت نداشته باشیم تقابل نداریم، نه تضاد داریم نه عدم و ملکه داریم. بله اگه ماهیت داشتیم خدمت شما خواهیم بود. اینو تو فروع، تو نهایه، تو فروع اصالت وجود حل کرد. گفته وجود به هیچ یک از احکام ماهیت متصف نمیشه، یکی از احکام ماهیت تقابل. قشنگ مرتب منظم آقای طباطبایی لذا خیلی متزلع مثل خود امام گفته بنابراین شمایی که دارید فقه اکبرش رو میخواید بگید باید تکلیفتون روشن کنید. اگر با ملا صدرایید تو فضایی که صدرا با مشا داره کار میکنه حرفتون درسته. لذا خیلی قشنگ این مقرر در واقع مصحح این مناهج امام، خدا رحمت کنه مرحوم آقای چیز رو، آقای تهرانی رو، مصحح این مناهج وقتی خواسته حرف امام رو هم آدرس بده ذیل عدم مضاف اسفار آدرس داده، درست هم هست. یعنی قشنگ این مرحوم های تهرانی رضوان الله تعالی علیه که مصحح بوده و این در واقع مؤسسه نشر تنظیم آثار است امام دادن این مناهج رو تصحیح کرده و آدرساشو نوشته و اینا، قشنگ آدرس داده. امام وقتی بحث عدم مضاف رو خواسته اینجا به عنوان فقه اکبر مسئله بگه گفته فقه ایشون آدرس صدرا رو داده، اما حواستون باشه این حرف متوسط صدراست، همونطوری که حرف متوسطی است که آقای طباطبایی بیان می‌فرمان. این حرف متوسط تو کدوم فضاست؟ تو فضایی است که من دارم با چی کار می‌کنم؟ هادا بنا ان علاچی، حکم ما به کار با مفاهیم و ماهیات. بله اگه با مفاهیم و ماهیات کار کردیم ایجاب و عدولی پیدا میکنیم، تقابل عدم و ملکه تقابل خارجیه، نسبتش میشه نسبت خارجی، کاملا درست. اتصاف ماهیت به امکانم از باب عدم مضاف عدمی است که نسبت داده شده به به ماهیت در مرتبه ذات، کاملا درست. صدر هم همینو درست میکنه، خیلی عالی تو اسفار، اما در جای خودش بعد وقتی وارد بحث خلاصه مهم به خودشون میشه در اصالت الوجود همون حرف امام رو تکرار میکنه که ما نمیتونیم، حرف های طباطبایی حرف امامه. بنابر اصالت الوجود آیت طباطبایی خیلی قشنگ میگه اگه کسی با وجود کار کرد اون موقع وجود میشه وجود مستقل، امکان میشه وجود رابط. وجود رابط یعنی امکان فقری، نه امکان ماهوی، وجودی که عین فقره. دیگه اینجا وجوده، حرکت چی میشه؟ میشه وجود سیال، خدا رحمت کنه ایشون رو. یه تشکیک طولی، یه تشکیک عرضی، یه ترقیق تشکیک، حالا کار آقای طباطبایی است، در نهایه دیگه با میسپریمش به تخصص فلسفه. امام رضوان الله تعالی علیه مصر و قوی بر اساس قله فرمایشات صدرا ثابت میکنه که نه دیگه، من مسئله‌ای به نام عدم مضاف تو این فضا ندارم. لذا امام همطور که عرض کردم قشنگ سیر کرده که بابا شما تکلیفتون رو در فقه اکبر معلوم کنید با کدوم فضا دارید حرف میزنید. اگر با حکم عقل کار میکنید و عقل متوجه حد وسط اصالت الوجوده، حالا من دیگه چون فقه اکبرشو دارم میگم یه تیکرم بگم دیگه عیبی نداره، یه مبنای مرحوم آقای طباطبایی داره که درباره اصل واقعیت ایشون یه حرفایی زده، او هم همین نتیجه رو میده به یه شکل راقی تری. که مرحوم آقای طباطبایی این مبنا رو در برهان صدیقین خودشون در اصول فلسفه و در مدخل نهایه، حالا اونم الحمدلله دیگه از اوج کار فلسفه اسلامی است که انصافا از کارهای ارزشمند آقای طباطبایی. مرحوم آقای مطهری هم بعضی جاها باش کار کرده، نه همه جا. حالا بالاخره شما خلاصه عرض ما اینه، فقه اکبر ما یعنی فلسفه یا تو فضای صدراست و اصالت الوجود عدم مضاف نداریم، یا تو فضای مشاعه که با ماهیت و مفهوم کار میکنم، بله عدم مضاف داریم. لذا کسانی که میخوان با حکم عقل کار کنن تکلیفشون رو باید معلوم بکنن. اگر آخوند میخواد در بحث اوامر و نواهی، حالا برگردیم به بحث خودمون، بین اول فقه اکبرشو درست کردیم، یاد بگیریم اونجا چی داریم میگیم، علل مبنا جاشم تو انشالله بدایه و مشاورات تحقیقی بدایه است، باید کارشو انجام بدیم. بریم حالا تو فقه اوسطمون اصول، اگر آخوند در بحث متعلق اوامر و نواهی، الان دعوا سر اینه، دعوا سر متعلق نهیه، من مطلوب و نه متعلق و نه ما خوبه، دعوا سر این. اگر ما بخواییم در متعلق اوامر و نواهی مبنامونو بذاریم بر اصالت الوجود، دیگه نمیتونیم بعد مضاف کار کنیم. یعنی عقل راحت جلوی ما رو میگیره، میگه برو کنار. اگر در متعلق اوامر و نواهی رفتیم با مفهوم و ماهیت کار کنیم، میتونیم با عدم مضاف کار کنیم. لذا ما باید اول قشنگ اونجا تا این تکلیف کنیم، این تا اینجا. اما اگر ما رفتیم گفتیم خیلی خوب، ما بریم ببینیم تو فضای متعلق اوامر و نواهی میتونیم عرفی کار کنیم، با عرف بریم کار کنیم، عرفیش کنیم، ما بریم تو فضای عرف و بریم ببینیم تو فضای عرف، نه تو فضای تفکر عقلی ما که حالا یا اصالت الوجودیه یا اصالت الماهویه یا فضای مدخل نهایه است، مثلا اون فرمایشات خیلی راقی آیه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه. اگر ما اومدیم تو فضای عرف و خواستیم تو فضای عرف بحث و پیگیری کنیم، چه اتفاقی میفته؟ اینجا استاد ما اصلاحی فاضل رضوان الله تعالی علیه یه تقدیمی کرده، روال بحث استادش امامو به هم زده. شما این اصول ایشون رو ملاحظه بکنید، حتما به شما سفارش کنم اگه خواستید از فرمایشات استادهای فاضل استفاده کنید از اون سیری کامل استفاده کنید بیشتر. این اصول فقه شیعه یه جاهایی یه ضعفایی داره، اون خیلی عمیق‌تر و حساب شده تر ایشون اونجا فرمایش فرموده. بنده چون خودم یه دور کامل اونو تقلید کردم و یه تفاوتای بین سیر همین اصول فقه شیعه و اونجا هست. استاد بنای فاضل ببینید ایشون اومده بحث این که نهی طلبه یا نه مقدم کرده بر این بحث، یعنی اول بحث کرده که آیا نهی طلبه، بعد ثابت کرده که نهی طلب نیست. ما انشاءالله اونو بحث میکنیم با هم. نهی زجره اینطوری. بعد اومده گفته بریم سراغ این که اگه طلب باشه حرف آخون درسته یا غلطه، این بحث رو پیاده کرده. امام رضوان الله تعالی علیه اینطوری بحث نکرده در مناهجشون، بلکه امام از همون اول که وارد بحث شده خیلی فنی تره این حرف. بعد بهتون میگم چرا. اما اول ذهب المحقق الخراسانی فلان، چرا امام این بحثو کرده؟ به خاطر یه نکته ای، به خاطر آن که امام رضوان الله تعالی علیه میخواد بگه من با عدم اگر خواستم کار کنم، این کار با عدم یه گیری که توش هست، فقط گیری این نیست که اگر من اصالت الوجودی کار کردم با عدم مضاف نتونم، اگر با ماهیت کار کردم با عدم مضاف بتونم کار کنم. نه، امام حرفش اینه و تحقیق امتناع و ذالکه ثبوتن و مخالفته للظواهر اثباتن. خیلی عالی این حرف. امام خواسته بگه اگر یه کسی آمد به من گفت آقا من خواستم عرفی کار کنم با لسان دلیلم کار کنم، این حرف غلط در میاد، نمیتونه با عدم کار کنم. حرف مهم امام اینه. لذا ببینید امام حرفش اینه، شما اگر رفتی تو فضای عقل سلب تحصیلی شأنش معلومه، ایجاب و عدولی شأنش معلومه. ایجاب و عدولی شأنش معلومه یعنی هر کس با مبناش تو فلسفه. اما اگر رفتی تو فضای لسان دلیل و ادله، یه طور دیگه باید حرف بزنید. خیلی عالی این حرف.